بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسه 291 سوره مباركه اسراء آيات 87 تا 96. بخش عمده ای از مباحثی که در سوره مبارکه اسراء آمده درباره قرآن کریم و دفاع از اصالت وحی و نبوت هست، در کنار مباحث البته توحید و معاد و بنیادهای تفکر راهبردی اسلام ببینیم در این سوره به نحو مشروع مورد توجه قرار گرفته که بخشی از اونها هم در جلسه گذشته بیان شد. آیه اولی که امروز میخونیم ادامه مطلبیه که در آیه 86 آمده بود. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه 289 اونجا اشاراتی داشتیم به اقدامات مشرکان علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و علیه اسلام. البته اینها مراتب مختلف داشت. راهبرد اولشون تکذیب وحی و نبوت بود. بعد که طرفی نبستند وارد راهبردهای دیگری شدند، از جمله راهبرد تطمیع و تخریب و تهدید و معامله و التقاط و امثال اینها. یکی از پیشنهاداتی که در آیه 73 ازش یاد شده بود همین بود که اینها به حضرت پیشنهاد میکردن که شما بیا و یه بخش هایی از وحی رو تغییر بده تا ما با تو همسو و هم نوا بشیم، که خب رسول الله صلی الله علیه و آله به لطف الهی و با پشتیبانی خدای متعال از ثبات، استواری و قاطعیت برخوردار بود و زیر بار این پیشنهاد نرفت که در آیه 74 بیان شد. در آیه 86 مطلبی که آمد با اون بحث به نحوی ارتباط داشت و اون هم این بود که تو باید از وحی حفاظت بکنی و این گونه نیست که هر جور دلت بخواد با وحی عمل بکنی، چون در اون صورت ما وحی رو از تو همطور که بهت دادیم ازت میتونیم بگیریم و اگر ما وحی رو که به تو دادیم از بین ببریم و از تو بگیریم تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، کاری از دست تو بر نمیاد. بنابراین خیلی مراقبت بکن، خیلی مواظبت بکن، وظایف خودت و رسالت خودت رو در قبال وحی به خوبی انجام بده. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. اگر تو در مورد وحی کوتاهی بکنی، با اینها معامله بکنی یا هر مسئله دیگری، ما اگه بخواهیم حتما میتونیم از بین ببریم اون چی رو که به تو وحی کردیم. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. در اون صورت تو هیچ قدرت و یار و یاوری در برابر ما برای خودت نخواهی یافت. حالا آیه 87 ادامه همون بحث میتونه باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا. این وحی که به تو شده و داره میشه و ادامه داره نیست جز رحمتی از ناحیه پروردگار تو، و این ثبات قدمی که تو داری که پیشنهادهای فریبنده مشرکان رو قبول نمی کنی، اینها همه رحمتی هست که از جانب پروردگار تو به تو شده. تو رب داری، تو مربی داری، تو صاحب داری، باید گوش بدی به مربی خودت. ان فضله کان علیک کبیرا، همانا بخشش خدا نسبت به تو بزرگ هست. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. خب این دو تا آیه هم در باره قرآن کریم هست، ادامه مباحث مربوط به وحی که عرض کردیم در این سوره بارها و بارها مطرح شده و از همه بیشتر در این سوره واژه قرآن اصلا تکرار شده. خب اینجا بحث تحدی هست. منظور از راهبرد تحدی این هست که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که تو به این مشرکان بگو شما که عرب زبان هستید، این قرآن هم که به زبان عربی مبین نازل شده، اگر تصورتون اینه و فکر میکنید که قرآن از ناحیه خدا بر من وحی نمی شود، خب شما هم مثل این قرآن بیارید. راهش اینه دیگه، یعنی نه استبعاد، نه یه حرف های بی مبنا زدن. راهش اینه، اگر شما فکر میکنید این قرآن از ناحیه خدا نیست، خب بسم الله شما یه چیزی شبیه این قرآن بیارید. حالا در اینجا و در این آیه داره به مثل هذا القرآن، در جاهای دیگه به اشکال دیگری هم اومده، مثلا یه جا میگه 10 تا سوره مثل این سوره های قرآن بیارید یا حتی کمتر، مثلا یه سوره بیارید اگه میتونید، حتی مثلا یه پاراگراف بیارید. این هم تو بعضی از تفاسیر برش تفوق شده. قول ای پیامبر بگو به اینها لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اگر انس و جن جمع بشن برای اینکه بیارن مثل این قرآن رو، لا یأتون بمثله، نمیتونن بیارن همانند قرآن را، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو انجمن تشکیل بدن، تیم ها و گروه های تحقیقاتی تشکیل بدن و به همدیگه کمک بکنند. پس چون نمیتونید بیارید، پس ایمان بیارید به قرآن، چون قرآن حقه. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن، من این رو خدمتتون بگم که این راهبرد تحدی برای امروز هم هست، یعنی امروز هم ما با کسانی که معتقدن قرآن کتاب الهی نیست همین تحدی رو داریم که بیارید شما اگه فکر میکنید این قرآن کتاب الهی نیست، خب شما هم مثل این قرآن بیارید، 10 تا سوره مثل این قرآن بیارید. نه اینکه سوره های قرآن رو بردارید کم و زیاد کنید، نه، با نظمی که قرآن داره فقط شما ببینید کاری رو که بعضی از پژوهشگران در مورد نظم قرآن کریم انجام دادن، ببینید چه اعجازی داره که حتی حروف قرآن، تعداد حروف قرآن هم حساب و کتاب داره. تمام این حروف مقطعی که در آغاز 28 تا از سوره های قرآن کریم آمده رو ملاحظه بفرمایید، 28 یا 29 تا حالا لحظه شک کردم، اینا رو با کامپیوتر حساب کتاب کردن دیگه. در هر سوره ای که اولش حروف مقطعه آمده، مثلا الف لام میم، بررسی کردن در اون سوره تعداد حروف به کار رفته مشترک با حروف مقطعه مضربی از 19، یعنی مثلا الف لام و میم در 5 تا سوره ای که با الف لام میم شروع شده، الف لام را در 5 تا سوره ای که با الف لام را شروع شده، اینها مضربی است از 19. خیلی، این فقط یه بحث نظم حروف هست. حالا شما بیایید خبرهایی که قرآن کریم از غیب به ما میده، اخباری که از غیب به ما داده. وقتی که قرآن کریم نازل شد و گفتش که جسد فرعون سالم مون تا عبرت دیگران بشه، کسی خبر نداشت. اخیراً در قرون اخیر دوره معاصر این مطلب کشف شد و مشخص شد که این همون فرعونه که در ماجرای رود نیل غرق شده و جسدش تا امروز مونده و الی آخر. حالا ابعاد اعجاز قرآن خب خیلی وسیعه، فقط بحث فصاحت و بلاغت نیست، کمترینش فصاحت و بلاغته. اعجاز قرآن انواع ابعاد و مسائل گسترده ای داره که خب در کتاب های مربوطه میتونید دنبال بکنید. حالا در آیه 89 میفرماید که ما چون هدفمون هدایت مردم هست از ارسال رسولان و نزول وحی، اینه که مطالب رو به شیوه های مختلف بیان میکنیم. این صرفنا، تصریف، زم واژه صرافیه دیگه، صرافی هم از همین ریشه گرفته شده. صراف کارش چیه؟ صراف کارش اینه که شما پولی رو که داری بهش میدی، پول هر کشوری رو که بخواهی به همون مقدار ارزش پول شما به شما میده. پس درسته که شکل پول ها عوض میشه، اما اون ارزشه، اون مطلبه یکیه دیگه، فرق نمی کنه. حالا در قرآن کریم با شیوه های مختلف، با ورود و خروج های مختلف، با مثال های مختلف، خدای متعال میخواد ما رو توجیه بکنه و به ما این مطلب رو برسونه که خدا برای شما بهتره، آخرت برای شما بهتره، روحتون و حواستون باشه که ارتقا پیدا کنه. آخه جسم بدون روح یه زباله هست. جسم بدون روح رو یه چند روز بذارید یه جا متعفن میشه دیگه، از بوی تعفن او فرار میکنید. حالا باز بنگرید، خوب دقت کنید، بدن شما اصله یا جان شما؟ جسم شما اصله یا روح شما؟ چقدر برای جسمتون کار میکنید، چقدر برای روحتون کار میکنید؟ بچسبید به روح، بچسبید به آخرت، چون آخرت خانه این روحه. این روح باید در این دنیا تکمیل بشه، کمال پیدا کنه تا در آخرت ناقص الخلقه نباشه، در عذاب به محرومیت نباشه، در بهشت و بهشتی باشه. یعنی خودمون بهشت و جهنممون رو میسازیم. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن، ای پیامبر، ما گوناگون سخن گفتیم برای مردم، فی هذا القرآن، در این قرآن، به اشکال متنوع مباحث رو بیان کردیم، من کل مثل، از هر مثلی استفاده کردیم برای اینکه مطلب رو منتقل کنیم به مردم. اما فابا اکثر الناس الا کفورا، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بیشتر مردم جز ناسپاسی ازشون سر نزد. خیلی ها ناشکری کردن، خیلی ها به این قرآن توجه ندارن، خیلی ها به رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام توجه ندارن. بابا اینا رو خدا برای شما فرستاده، برای ما فرستاده، اما بیخیالن. این سفره هدایت معنوی اینجا گسترده هست، اما اکثر مردم ابا دارند، یعنی پرهیز دارند، نمیخوان زیر بار برند، ناسپاس هستند. خب این آیه هم بر راهبرد تنوع برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، دینی و تبلیغی تاکید داره که مدیران فرهنگی ما، مدیران امور دینی ما که امروز میخوان دین رو برای اقشار مختلف، طبقات مختلف بیان بکنند، این رو باید متنوع بیان بکنند. منبر یه شکل تبلیغ دین هست، با فیلم و سریال هم باید تبلیغ کرد، با تدوین کتاب و مقاله هم باید تدوین کرد، با تولید برنامه‌های رسانه‌ای مختلف هم باید تبلیغ کرد. نباید به یک شکل، نباید به یک روش اکتفا کرد. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول. در این چند تا آیه‌ای که خوندم بهانه‌ها و خواسته‌های غیر منطقی مشرکان رو بیان می‌کنه. مشرکان خب از راه‌های مختلف می‌اومدن که پیامبر رو شکست بدن. یکی از راه‌هایی هم که اومدن این بود، گفتن خیلی خوب، حالا که پیامبر ادعای پیامبری داره و میگه من از طرف خدا برای شما وحی رو میارم، قرآن رو میارم، ما بیاییم یه خواسته های مطرح بکنیم که خواسته هایی باشه که اگه پیامبر انجام نداد که خب میگیم بفرمایید شما انجام ندادی، ما چطوری ایمان بیاریم؟ اگرم انجام داد خب ما میگیم اینا سحر و جادوه. در هر دو صورت ما برنده ایم دیگه. ضمن این که اگر انجام بده خب وضع ما هم بهتر میشه. یه سری خواسته های عجیب غریب بود. یه خواسته شون این بود، گفتن که یه چشمه همیشه جاری، این اطراف مکه، دور و بر مکه، یه چشمه جاری روان همیشگی بر ما بیار. یا اینکه نه، یه باقی برای خودت، یه باقی داشته باش که درخت خرما داشته باشه، انگور داشته باشه، بعد درخت نهرهای آب هم در میان این باغ جریان داشته باشه. باغ مال خودت باشه اشکال نداره، ما نمیخوایم مال ما باشه، ولی تو مکه یه باغ با صفا با نهرهای آب. یه خواستشون هم بود که اصلا اینا رو هم نمیگی، میتونه میگی عذاب بر ما، میتونی عذاب متوجه ما میشه. خب همین الان یه تیکه های سنگ از آسمان مثل باران بر ما بباره، ما رو از بین ببره. یا اینکه میگفتن یه خونه از طلا داشته باش، حالا یا این خونه پر طلا باشه، یا خونه یعنی یه کاخ طلایی باشه، یا میگفتن که اصلا جلو چشم ما برو به آسمون و از آسمون یه کتابی بیار که توش نوشته شده باشه که تو پیامبری. بعد البته بلا فاصله هم میگفتن البته اگه جلو چشم ما به آسمونم بری باز ما قبول نمی کنیم. بخونیم اینا رو. و قالو، مشرکان گفتند، لن نؤمن لک، ما اصلا به تو ایمان نمیاریم، حتی مگر اینکه تفجر لنا من الارض ینبوعا، به جوشانی برای ما از زیر زمین یه چشمه ای را، ینبوع یعنی چشمه جوشان، او تکون لک جنتون، یا اینکه یه باقی واسه خودت از راه معجزه درست کن، من نخیل و عنب، که درختان خرما داشته باشه، انگور داشته باشه، و تفجر الانهار خلالها تفجیرا، بعد بجوشان نهرهای آب رو از میان این باغ تفجیرا، یه روان کردنی، یه جاری کردنی، همجور نهرهای پر آب توی این باغ جریان داشته باشه. او تسقط السما، یا اینکه ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه بندازی از آسمون رو سر ما بارانی از سنگها را، که ما زعمته، یعنی تو خیالت اینه دیگه، اونجوری که تو خیال میکنی که ممکنه که مثلا عذاب الهی از آسمون بر سر ما فرود بیاد، خیلی خوب بسم الله ببارون دیگه، این عذاب رو ببارون علینا، بر سر ما، کسفن یعنی پا پاره پاره بشه این آسمان بخوره تو سر ما. او تعتیه بالله و الملائکته قبیلا، یا اینکه خدا و ملائکه رو بیار روبروی ما اینجا بنشون، ما از زبانشون بشنویم که تو پیامبری. حالا ببینید تصوری که از خدا دارن چیه، که گویا خدا یه جسمیه، بعد حالا این میگه من پیغمبرم از طرف خدا اومدم، میگه نه تو برو اون خدا رو بیار اینجا جلوی چشم ما بگه که تو پیامبری. یعنی معلومه دارن مسخره میکنن، دارن دست میندازن دین رو و پیامبر رو. او یکون لک بیتون من زخرف، اصلا تو چرا فقیری، اصلا یه کاری کن که یه خونه ای از طلا داشته باشی. او ترقاف سما، یا بالا برو تو آسمون ها. ولن نومن لرقی یک، البته تازه به آسمون هم بالا بری که ما باور نمی کنیم، مگر اینکه حتی تو نزل علینا کتابا نقرأه، مگر اینکه با خودت یه کتابی رو بیاری که یه چیزایی نوشته شده باشه تو اون کتاب که ما بخونیم اونا رو. که حالا تو بعضی از تفسیرها آمده که میگفتن یعنی تو اون کتاب نوشته باشه که محمد رسول خدا هست، مثلا اینجوری. حالا ببینیم جواب خدای متعال چیه. قول ای پیامبر به اینها بگو، سبحان ربی، پاک منزه هست پروردگار من، هل کنتو الا بشر الرسولا، آیا غیر از اینه که من یه بشری هستم مثل شما، فقط به عنوان پیامبری به رسالت مبعوث شده ام. مگه من اومدم که کاخ طلا واسه خودم ایجاد بکنم؟ مگه من اومدم که باغداری و کشاورزی رو اینجا رونق بدم؟ مگه من اومدم که آبیاری رو اینجا سامانه؟ اینا چه حرفایی که شما میزنی؟ مگه من ادعای خدایی کردم؟ مگه من ادعای ربوبیت کردم؟ این کارهایی که شما میخواهید کارهاییه که در حیطه اختیار من نیست. این کارهایی که شما میخواهید کارهای الهیه، کارهایی که به خدا مربوطه. من یه بشری هستم مثل شما، فرق من فقط با شما اینه که به من وحی میشه که این وحی رو برای شما ابلاغ بکنم، شما رو راهنمایی بکنم، هدایت بکنم. بعد میفرماید که اینا هیچ کدوم دلیل بر نبوت نیست. کی گفته مثلا دلیل نبوت یک پیامبر اینه که یه چشمه جاری کنه؟ مثلا دلیل نبوت یه پیامبر اینه که خدا رو بیاره جلوی شما، شما ببینید. اصلا خدا رو که جسم نیست که ما حاضر کنیم که. بله، هر پیامبری برای اثبات نبوت خودش معجزه یا معجزاتی باید داشته باشه. پیامبران گذشته هر کدوم معجزه یا معجزاتی داشتن. من هم یه معجزه‌ای دارم به نام قرآن کریم. اگه میتونید مثل این قرآن بیارید، خب بیارید. علامت معجزه همینه که کسی نمیتونه مثل او بیاره. پس من معجزه آوردم. این چیزای دیگری که شما میخواهید، اینا دیگه کارهای خداییه. اینها کار من نیست. وظیفه منم نیست. بعد خدا متعال میفرماید میدونی اینا چرا ایمان نمیارن؟ دلیل واقعی ایمان نیاوردن اینها میدونی چیه؟ دلیل واقعی ایمان نیاوردن اینها این چیزا نیست. اینا میگن چرا ما پیغمبر نشدیم؟ اینا میگن چرا این پیغمبر شده؟ ریشه در حسادت اینها داره. ریشه در کوته فکری اینها داره. ریشه در این داره که اینا فکر میکنن که کسی میتونه پیامبر باشه که مثلا پولدار باشه، ثروتمند باشه. بابا پیامبر هم میتونست پولدار باشه، اما ثروت خدیجه رو برداشت، در راه اسلام همشو خرج کرد. و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا. باز نداشت این مردمان را از این که ایمان بیاورند، از جاءهم الهدى، آن زمان که هدایت رسید به آنان، جز این که گفتند ابعث الله بشر الرسولا، آیا خدا بشری را به پیامبری برانگیخته است؟ خب ما در آیات دیگه داریم که می گفتند چرا این وحی بر این سران این دو منطقه مکه و طائف، اون سران پولدار، چرا برای اونها نیامده؟ قل ای پیامبر بگو، جواب سوال شما اینه، اگه روی زمین فرشتگان سکونت داشتن و قرار بود براشون پیامبری بیاد، پیامبری از جنس فرشته می آمد. حالا شما انسانید، پیامبری از جنس انسان برای شما آمده. باید مسئول هر کاری تناسبی داشته باشه با اون کار. شما چطور میایید میگید که مثلا هر صنفی نظام خودشو داشته باشه؟ صنف مثلا مهندسان، نظام مهندسی، صنف پزشکان، نظام پزشکی، صنف خبازان، نظام خبازی، صنف نانوایان، نظام نانوایی. ببینید هر صنفی خودشون در امور خود. خب میشه برای انسان‌ها یه پیامبری بیاد مثلا از جنس غیر انسان؟ خب او چی میدونه نیاز انسان چیه؟ ضمن این که زبان همین مشرکان در اون وقت هم باز بود که بگن که آقا تو که انسان نیستی، که تو چه میدونی ما چه میکشیم؟ قل ای پیامبر به اینها بگو، لوکان فی الارض ملائکه، اگر در زمین فرشتگان سکونت داشتند، یمشون، که راه میرفتن تو زمین، یعنی فرشتگان در زمین ساکن بودن، راه میرفتن، اموراتشون رو انجام میدادن، مطمئنین با آرامش، یمشون مطمئنین که با آرامش توی زمین راه میرفتن، لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا، حتما ما نازل میکردیم بر آنان از آسمان فرشته ای را به عنوان پیامبر. پس جنس پیامبر هر گروهی متناسب با خودشونه، از خودشونه. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرم بصیرا. ای پیامبر اینا رو رها کن، بگو خدا کافیه که شاهد ما باشه، همین که خدا شهادت میدهد که من پیامبر او هستم کافیه. اینا دیگه گرفتار لجاجت شدن، اینها نمیخوان ایمان بیارن. کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، کسی که خودش رو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد. قل ای پیامبر به اینها بگو، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، همین که خدا بین من و شما گواه باشه، این مرا کفایت میکنه، این برای من کافیه، اصلا مهم نیست که شما مرا پیامبر بدانید یا ندانید. ببینید اصلا همه مثلا انسان ها پشت به خورشید کنند، ضرری به خورشید نمیرسه، همه رو به خورشید بشن، چیزی از خورشید کم نمیشه. این قرآن آمده، این پیامبر آمده، این رهبران الهی آمدن، همه انسان ها از این قرآن استفاده بکنن، چیزی به خدا نمیرسه، خدا بی نیاز مطلقه، چیزی به قرآن نمیرسه. این انسان ها رو برگردونن از قرآن، باز ضرری به خدا نمیرسه، به خود اونهایی که رو برمیگردانند از قرآن و خدا و پیغمبر و ائمه، به اونها ضرر میرسه، زندگیشون رو خراب میکنن، آخرت خودشون رو خراب میکنن، روحشون رو به شیطان میفروشن. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، همانا خدا به بندگانش آگاه و بصیر هست. خب یکی از راهبردهایی که در این سوره مورد توجه قرار گرفت، راهبرد تأکید بر رحمت خدا بود، الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا. دوم راهبرد تحدی بود که تا امروز هم هست، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. سوم راهبرد تنوع برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و تبلیغی بود، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و ما در ادامه دیدیم که بر راهبرد تسبیح پروردگار تأکید شد، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، بر خود راهبرد تعیین رهبر از جنس مردم تأکید شد، راهبرد نبوت و بعثت از جنس خود مردم. اما و آخرین مطلب هم که راهبرد کفایت مذاکرات با ارجاع به خدای متعال بود، راهبرد کفایت شهادت الهی، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم انه کان بعبادی خبیرم بصیرا. شما با یک کسی بحث میکنی، هم مطلب رو براش توضیح دادی کافیه، حالا میگه من قانع نشدم، و بالاخره مطلب همینه دیگه، حالا شما صاحب اختیارید، باید قانع بشید نشید، بالاخره باید مطالعه بکنید، تأمل بکنید. کسی که دنبال حقیقت باشه به حقیقت میرسه، کسی که چشم به روی حقیقت بسته باشه خب هر کاری هم کنی فایده ای نداره. اما مشکل مشرکان این بود که اونا ملاک حقانیت رو توسعه مادی میدونستن، پیشرفت مادی بدون کار و تلاش. آقا شما پیغمبری؟ دنیای ما را آباد کن، چشمه برای ما جاری کن، طلا، خانه های طلا، نمیدونم چی. روی کرد مادی گرایانه داشتن، خدا رو ببینیم، ملائکه رو ببینیم. تو اصلا چرا بشری؟ تو باید غیر بشر باشی. امروز هم هست، تا یه چیزی میشه مثلا افراد میگن که خب اگه شما حقی پس چرا نمیدونم پولدار نیستید، پس چرا این اینطوری شد. یعنی تصورشون اینه که اگر مؤمن باشن، مؤمن باید بدونه با تنبلی همه چی داشته باشه. کی همچی حرفی زده؟ این که در ادعیه میخوانیم اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، این که در آیات و روایات این همه بر سعی و تلاش تاکید شده، لیس للانسان الا ما سعا، آقا اگه ما اینطوریه پس همه چی باید برای ما فراهم بشه. چیزی نیست، هیچ کجای قرآن و دعاها نگفته که شما اگه به خدا ایمان بیارید بعد تنبلی میتونید پیشه بکنید. نه خیر، کسی که به خدا ایمان میاره تازه اول کار کردنشه، باید علم و جدی بگیره، باید معرفت و جدی بگیره، باید کار و تلاش و جدی بگیره، اونم کار مفید، ایمان و عمل صالح. بیش از 60 بار در قرآن کریم ایمان و عمل صالح با هم آمدن. فقط ایمان کافی نیست، عمل صالح. تازه شما شدی مؤمن، حالا عدالت رو باید جدی بگیری، تعاون رو جدی باید بگیری. قل امرت لعدل بینکم اعدلوا و اقرب للتقوا تعاونوا علی البر و التقوا. شما مؤمن شدی، تازه حالا باید مشورت با دیگران و همفکری با دیگران رو جدی بگیری. شما مؤمن شدی، باید اطاعت از خدا و رسول و ائمه رو جدی بگیری. شما مؤمنی، پس باید قرآن بلد باشی، سواد داشته باشی، باید آراسته به جنود عقل بشی. اینطوری نیست که بعضیا فکر میکنن که خب اگه ما ایمان آوردیم دیگه پس باید دست رو دست بذاریم همه چی رو خدا به ما بده. نه، خدا میگه تو حرکت بکن، البته من برکت میدم. تو اگر اهل صبر و استقامت و صلات و صبر باشی من کمکت میکنم. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، چنان که در همین سوره مبارکه چندین بار تا حالا بر این مطلب تاکید شد، از جمله همین آیه ای که آخری که خوندیم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خدا آگاهه، خدا میدونه که بین ما و شما چه گذشت. خدا کافیه. بله، خدا کافی. پس این توکل به خدا، اعتماد به خدا، اینا مال این نیست که طرف تنبلی پیشه کنه. آقا شما واقعا راست میگی، الهی میاندیشید، خب پس ما برای ما همه چی رو گل و بلبل کنیم. همه چی گل و بلبل میشه اگه ما تلاش بکنیم، اگه ما اهل علم و دانش و تقوا و ایمان و امانت و عدالت و اینا باشیم. اون چی رو که در قرآن اومده، راهبردهایی رو که در قرآن اومده مورد توجه قرار بدیم، مورد عمل قرار بدیم. خدایا از تو میخواهیم قرآن را نور زندگی ما، نور وجود ما، نور چشم ما، نور قلب ما، نور گوش ما قرار بدی. با قرآن ببینیم، با قرآن حرکت بکنیم. خدایا ما رو روز قیامت سربلند مبعوث و محشور بگردان. اونجا ببینیم که نتیجه عمل ما چقدر عالیه. با یک روح شکوفا میخواییم از این دنیا بریم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما زندگیمون رو در دنیا بر اساس قرآن تنظیم کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.